سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بلطف حق متعال و عنایات ولیش امام زمان سلام الله علیه آغاز میکنیم 258 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ابتدای سخن با توجه به اینکه توفیق داشتیم در آغاز جلسه زیارت شریف آل یاسین رو بخوانیم، دو نکته و پیشنهاد راجع به این زیارت عرض میکنم و به نظرم میرسه که در طول سالهایی که در این مجموعه زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام خدمت بزرگواران بوده ایم، این دو نکته رو بیان نکرده. نکته اول این که خوب است اگر دوست داشته باشید زیارت شریف آل یاسین رو به عنوان اعتقاداتتون در ابتدای وصیت‌نامه هاتون بنویسید. بعضیا گمان میکنن اگر وصیت‌نامه بنویسند جناب عزرائیل میگه خب این آماده است بریم سراغ این. خب این روشنه که صحیح نیست و عالمانه نیست، بلکه بعضی از چیزهایی که مربوط به مرگ و رحلت است و در روایات آمده حتی موجب افزایش طول عمر می شود، ولی حالا ما به اون جنبه هاش الان کاری نداریم. از اونجایی که خوب است که آدم اعتقاداتش رو در وصیت‌نامه‌اش بیان بکنه، یکی از خلاصه موارد محکم و قابل تأمل همین اعتقاداتی است که از بیان وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه در زیارت شریف آل یاسین بیان شده است. ضمن اینکه نام تک تک اهل بیت هم آورده شده، خدمتشون عرض ادب شده، اعتقادات خاص نسبت به امام زمان بیان شده، به اون وجود مقدس عرض سلام شده است. حالا شما فکر کنید اگر کسی بخواهد به زبان فارسی وصیت‌نامه خودش رو بنویسه و دوست داشته باشه که این وصیت‌نامه‌اش مهدوی باشه، خب چه خواهد نوشت؟ قاعدتاً مثلا ابتداش عرض ادبی به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه میکنه، خدمت اون بزرگوار عرض کوچکی و ارادت میکنه، امید به دیدارشون رو آرزو میکنه و امثاله. خب زیارت شریف آل یاسین مضامین خیلی بلندی داره، ضمن اینکه لااقل بخشی از اعتقادات اصیل شیعی در اونجا بیان شده. ما اعتقادمون به صراط و میزان و محاسبه اعمال و اینها چگونه است، اعتقادی است که در بیان امام زمان سلام الله علیه آمده است. نکته دوم که این هم یه نوعی پیشنهاد است و انشالله که بزرگوارانی که به این پیشنهاد عمل می کنند حلاوتش هم بر کامشون بنشیند، این است که خب البته زیارت شریف آل یاسین خیلی روشنه، یعنی کسی که مسلط به زبان عربی هم نباشه تقریبا همه قسمتاش رو متوجه میشه، ولی اگر کسی هم به همین میزان نمیتوانست معنا و ترجمه زیارت رو دریابد، خب میتونه یه بار دو بار ترجمه رو بخونه، با متن عربی دعا مقایسه کنه، در نتیجه وقتی که زیارت رو میخواند واقعا وجود نازنین امام زمان رو مخاطب قرار بده. ما توفیق داشتیم اون جلساتی که حضوری بود ابتدای زیارت شریف آل یاسین رو میگذاشتیم، اولا همه می ایستادیم رو به قبله، بعد هم واقعا وجود نازنین حضرت رو مخاطب خودمون قرار میدادیم و با حضرت سخن میگفتیم. فقط یه چیزی ورد زبان نباید باشه، باید من واقعا با توجه به معنای فرمایش حضرت که در این زیارت آمده واقعا به حضرت سلام بدهم. هین تقوم، هین تقعد، هین ترکع، هین تسجد. و این در شما یک توجه معنوی بهتری نسبت به امام زمان در زمان قرائت زیارت ایجاد میکنه. کار نداشته باشید بعضی از جاها مثلا اول زیارت آل یاسین یا زیارت عاشورا رو مثلا پخش میکنن تا افراد بیان، اونایی هم که اومدن مشغول صحبت میشن تا این زیارت تمام شه. شما واقعا اگر وارد مجلسی شدید که میخواستن زیارت شریف آل یاسین پخش کنن، قبله رو بپرسید، خودتون رو به قبله بایستید، با حضرت سخن بگید. گاهی اوقات اینها آموزش هم هست برای دیگران و موجب میشه که افراد دیگر هم زیارت رو جدی بگیره. تو محافلی که خاص خانم هاست، گاهی اوقات وسط دعا که هیچ، وسط سخنرانی، وسط روزه، صدای احوال پرسی و به اصطلاح دید و بازدیدهای گذشته و دعوت برای بازدیدهای بعدی و اینا چنان به اصطلاح شور میگیره که سخنران مداح دعاخون رو هم متوقف میکنه و مجبور میشه که جمعیت رو آرام بکنه. اینا در شأن مجالس اهل بیت نیست. خیلی کسی مشتاق دیدن عزیزانش بود، زنگ بزنه احوالاشون رو بپرسه، بیشتر از قبل بهشون سر بزنه، امکان دعوتشون رو نداره، بالاخره یه جایی قرار عصرونه‌ای بذارن. ولی تو مجلس اهل بیت آدم باید حرمت داشته اون زیارتی که خوانده می شود، اون روزه‌ای که بیان می شود رو برای خودش و برای دیگران متذکر بشود. موقع زیارت، زیارت شریف آل یاسین دارن میخونن، زیارت عاشورا دارن میخونن، احوال پرسی یعنی چی؟ سلام علیکم، میگید ببخشید زیارت تموم بشه من خدمتتون هستم، بلند میشن دیده بوسی بگو بخند. حالا در زیارت شریف عاشورا مثلا داره از جنایاتی که نسبت به اهل بیت شده صحبت میشه. خب اینا در شأن یک دوستدار و محب اهل بیت نیست و متاسفانه آنچنان که این جمله رو قبلا گفتم، ما گاهی در آموزش اینها هم به بچه هامون کوتاهی های قابل توجه داریم. پس دو نکته عرض کردم، این دو نکته، یکی راجع به استفاده از متن زیارت شریف آل یاسین در ابتدای وصیت نامه هاست و دوم این که زیارت آل یاسین رو واقعا با توجه به مزامینش و با مخاطب قرار دادن وجود نازنین امام زمان، حتی المقدور اگر تونستیم حتی به حالت ایستاده، اینها رو بیان بکنیم و اون توجه معنوی و توجه قلبی رو در بیان این عبارات ارزشمند داشته باشه. این دو تذکر اولی. و اما در خوانش کتاب ارزشمند مکیال المکارم، ما در بخش چهارم کتاب بودیم، به حرف قاف رسیدیم، شماره 9، در ذیل عنوان قتل دجال. از اونجا صفحه نمیگوییم که صفحات گاهی متنوع است. خود من دو مکیال دارم، صفحاتش هم با هم متفاوته، ولی الان مکیالی که در محضرش هستم 229 هست. روایتی را از وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه میخواندیم و مفصل و متعدد بیان کردیم که حکمت توجه ما به این روایت و چه بسا یکی از حکمتهای بیان چنین نشانه‌هایی برای قبل از ظهور دجال چه ها بوده است، اینها رو بیان کرده و بعد بر اساس شماره هایی که گذاشته بودیم رسیدیم به شماره 19 شهادت دروغ، که در واقع در تعبیر حضرت آن است که شهادت دروغ در آن زمان رایج می شود. در ذیل این مطلب برخلاف تصوری که شاید اکثر بزرگواران داشتند توقف کردیم، یعنی به نظر می رسید یه موارد دیگری رو ما مثلا بهش بیشتر بپردازیم و این از مواردی باشه که ازش عبور کنیم و حکمت این عبورمون هم این باشد که بگیم خب مبتلا به ما نیست و پیش نمیاد. اما از دو جهت بر این عنوان توقف کردیم. اول اینکه لااقل در حد ادعا بنده عرض کردم که نه، اینجوری نیست که برامون پیش نیاد. بله ممکنه بعضی از ما انشاءالله به لطف خدا هیچ وقت لازم نشه که بریم در دادگاهی شهادتی بدهیم، چه رسد که شهادت دروغ بخوایم بدیم. اما پیش خواهد آمد مواردی که اون حضور رسمی رو نداره ولی از ما شهادتی خواسته می شود و یا ما خودمون شهادتی میدهیم، در مسائل خانوادگی، در مسائل اقتصادی، در کم و زیاد شدنهای مالی، در به اصطلاح مباحث مربوط به ارث، گفتیم این موضوع رو دست کم نشمرید، این موضوع میتواند تبعات بسیار داشته باشد. این وجه اولی بود که ما در این عبارت توقف کردیم. وجه دوم وجه تربیتی اون بود که گفتیم ما ممکن است بعضی از چیزا برامون پیش نیاد، اما برای پسرمان پیش نمیاد، برای دخترمان پیش نمیاد، برای دامادمان پیش نمیاد، برای نواهایمان پیش نمیاد. ما باید به عنوان افراد تأثیرگذار، به عنوان کسی که در جایگاه مادری یا مادر بزرگی یا خاله یا عمه نشسته است، حواسمون باشه که بچه هامون، عزیزانمون، اطرافیانمون رو نسبت به شهادت دروغ، امضای غیر واقعی، بیان مطلبی برای رد کردن یک مشکل مثلا ساده آوردن یا نیاوردن یه برگه و امثال اینها هوشیار کنیم، بگیم نه این کار رو نباید بکنیم، این کار کار غلطیه. حتی اگر از تعبیر شهادت دروغ به عنوان یک گناه کبیره آمده در قرآن نام نبریم، اما مخاطبانمون و عزیزانمون رو متذکر بکنیم که باید نسبت به این امر توجه داشته باشن و دچار لغزش نشن. حالا اگر یه نفری گفت من میخوام وکیلم بشوم، یه نفری گفت من خلاص ارتباطات اجتماعیم یه جوریه که منو در این موقعیت ها هم دعوت میکنن، خب آدم باید این رو با شدت و جدیت بیشتری آموزش بدهد و یاد بدهد. تا اینجا که رسیدیم و این توضیحاتو دادیم، یه مواردی مورد سوال قرار گرفت. البته ما آنچنان که قبلا هم مکرر گفته ایم بنا نداریم مسئله فقهی بگیم، ما وجوه اعتقادی و اخلاقی مطلب رو گاهی متذکر می شویم، اما مباحث فقهی رو معمولا میگیم آقا هر کسی باید مراجعه کنه و اتفاقا هم یاد بگیره که چجوری باید از دفتر مرجعی که باید ازش تقلید بکنه بپرسه. ما بنای بر فتوا دادن نداریم، اما گاهی اوقات یه تحذیرهایی را میدهیم که حالا یا به حکم اعتقادی و اخلاقی یا به حکم تربیتی قابل توجه هست. یکی از سوالاتی که پرسیده شد و الحمدلله بزرگواران پیگیری کردند، سوالی بود که سرکار خانم نوروزی داشتند. این سوال گرچه برای همه ما پیش نمی آید، این مثالی که ایشون به عنوان یک معلم با سابقه بیان کردند، اما اینکه به بهانه این سوال ما با ادبیات فقهی آشناتر بشویم و بدانیم که رویکرد فقیه در این زمینه چیست، مثال خوبی بود و سرکار خانم هم زحمت کشیدن این رو از یکی از فقها که البته نمایندگی دو سه تا از مراجع رو هم دارن سوال پرسیدن. ما به اسم فرد کاری نداریم، آنچنان که قبلا هم این توجه رو داشتیم سعی کردیم داشته باشیم، اما این سوال و جواب رو اگر سرکار خانم زحمت بکشن طرح بکنن و ما بشنویم و بعد ازش استفاده بکنیم، یکی از نکته هایی است که از دو جلسه قبل باقی مانده و میتواند به تکمیل بحث و یا توجه بهتر به بحث به ما کمک بکنه. سرکار خانم شما سوالی رو که پرسیدید مکتوب اگر زحمتی نیست برای ما بخونید، جواب اولیه‌ای رو هم که ایشون برای شما ارسال کرده بودن بخونین، بعد وارد یه خورده گفتگو راجبش بشین.
سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلامت باشین، ممنونم. بله، من سوالی پرسیدم از نمایندهی که ازش تقلید میکنم و سوال من این بود، اینجوری نوشتم: من دبیر درس تاریخ هستم، در موقع امتحانات خرداد که در حوزه تحصیل اوراق مسئول هماهنگی با بقیه دبیران تاریخ هستم، برگه تصحیح شده ای که دو بار تصحیح شده و امضا شده، آن برگه را با عنوان اعتراض دانش آموز به من می دهند بررسی کنم. گاهی بیشتر از دو نمره برگه امتحانی تغییر می کند. مسئولین حوزه تحصیل اوراق معمولا در چنین مواردی از من می خواهند بیشتر از 1.75 تغییر ندهم، و یعنی طبق برشنامه آن در ایرانی که برگه را اشتباه تصحیح کردند باید به استان مراجعه کنند و پاسخگو باشند، و چون با این نمره بازم آن دانش آموز قبول نمی شود، پس نمره کاملی که حق اون دانش آموز است را ندهم و نمره که کمتر از حق او است وارد لیست کنند برای حفظ شأن همکار مصحح. آیا این اشکالی ندارد؟ این حکم شهادت دروغ می شود یا استثناء محسوب می شود؟ این سؤالی بود که من از ایشون پرسیدم.
بله،
جوابی که ایشون دادن: سلام علیکم، من مسئله شرعی را به طور کلی بیان می کنم، تعیین موضوع با خود شما است که یعنی اظهار خلاف واقع جایز نیست مگر در دو مورد: یک، برای اصلاح ذات البین، یعنی برای حسنه کردن روابط بین دو مؤمن که رابطه آنها تیره شده. البته احتیاج این است که فقط در فردی دروغ بگوید که سخن راست و حتی طوریه ممکن نباشد یا بلد نباشد. دو، برای دفع ضرر قابل توجه از خودش یا متعلقینش و یا از مؤمن دیگر در فرضی که شرایط زیر برقرار باشد.
یه لحظه من اینجا یه نکته عرض بکنم. ببینید، پس در بیان مسئله فقیه میگه آقا مصداق رو که من قراری تعیین بکنم، مثلا فرض بفرمایید که آدم بره یه کتابی رو ببره برای فقیه، بعد بگه آقا میشه این رو بخونید مثلا من بگم کتاب زالست یا نه، یا هر کسی در کار خودش یه موضوعی داشته باشه اون موضوع رو بیان کنه بگه آقا اینو به نظر شما. بعضی از اینها ممکن اصلا وجوه مختلفی داشته باشه، یعنی از یه وجهش بله جایز باشه، از یه وجهش احتیاط داشته باشه. پس اصل مطلب اینه که ما مصداق رو نباید از فقیه انتظار داشته باشیم بگه، البته گاهی اوقات بالاخره میفرمایند، ولی ما باید اصل مطلب رو یاد بگیریم. ایشون هم همین رو گفتن، گفتن من اصل مطلب رو بیان میکنم، موضوعش رو خودتون ببینید که با این اصل مطلب چجوری قابل توضیح. خب پاسخ چی دادن؟ گفتن آقا کذب یعنی اظهار خلاف واقع جایز نیست مگر. پس نکته اول اینه که بنابر این است که آقا شما قرار نیست حرف خلاف واقع بزنی. میدونید یه موقع میگن که میتونید شما در چنین مواردی کذب بگویید، یه موقع میگن آقا کذب جایز نیست. خب اینو خوب فهمیدی؟ خوب جا افتاد؟ میگن بله. بعد میگن حالا دو تا استثنا میخوام براش بیان کنم. استثنای اول رو که اون جلسه هم مورد گفتگو قرار دادیم، جالبه که من اون جلسه هم عرض کردم، گفتم ببینید بنا نیست که آدم ها را بیفتن به دروغ گفتن بین دو تا زوج مثلا خصوصا، که اینا رو یه جوری بالاخره بفرستیم سر خونه زندگی. تعبیری که به کار بردن گفتن اصلاح ذات البین، یعنی برای حسن کردن روابط دو مؤمن. پس اولا یه خورده فرای زوجینه، بعدم گفتن احتیاط این است. یعنی چی احتیاط این است؟ یعنی برابر احتیاط واجب. فقط در فرضی میتواند یه سخنی بگه که خلاف واقعه، که سخن راست و حتی توریه ممکن نباشد یا بلد نباشه. یعنی گاهی اوقات ممکنه یه کلمه یه جمله توریه باشه، یعنی از یه وجه سخن درست باشه که او برداشت میکنه، ولی اگه وجه دیگری ممکنه توضیحات دیگری داشته باشه، یا واقعا گاهی اوقات آدم با سخن راست بتونه مطلب رو توجیه بکنه. اینجا میگن آقا بنابر احتیاط واجب نمیشه دروغ گفت. یعنی حتی در این استثنام نگفتن آره دیگه عزیزم برو دیگه هرچی میخوای بگو، تا بلکه مثلا این دوتایی که با هم روابطشون تیره شده حسنه بشود. خب این استثنای اول. استثنای دوم فرمودن برای دفع ضرر قابل توجه. ببینید گاهی ضرر قابل توجه نیست. من خدای نکرده خدای نکرده مثلا از برای اینکه مثلا دو تا کاغذ به کسی ندم دروغ میگم، آقا به خاطر دو تا کاغذ که آدم دروغ نمیگه که. فهمیدن برای دفع ضرر قابل توجه از خودش یا متعلقینش، یعنی مثلا خانوادهش، فرزندش، همسرش، اونایی که زیر پوششش هستن، اونایی که بهش وابستن، یا از مؤمن دیگر. تازه اینجا گفتن باید شرایطی برقرار باشه. خوب توجه کنید، حالا اگر شد انشالله متن این پاسخ رو در گروه قرار بدن خانم نوروزی که بزرگواران ببینن و بهش تأمل کنن. خیلی جالبه توی دومی اولا عنوان دفع ضرر قابل توجه، اینو باید زیرش خط کشید، یعنی دفع ضرر عادی نه. بله بالاخره ضرر میکنم دو تا برگ کاغذ بدم، ضرر میکنم مثلا یه دونه ساندویج ازم کم بشه. مثلا شما میرید یه خریدی میکنید، میگه که آقا این ساندویج رو شما حساب نکردید، شما میگه آقا من حساب کردم، میگه نه حساب نکرد. حالا نهایتش اون ساندویج چقدر قیمتش ضرر قابل توجهه، یعنی زندگی شما رو از بین میبره، یعنی خلاصه شما رو به خاک گرفتاری و فقر مینشونه. نه بابا یه ساندویج دیگه. گاهی اوقات اینجاها آدم اصلا مقایسه کنه که اگر من اینجا بخوام یه دروغی بگم، بله دفع ضرر است، من 200,000 تومن ندادم، 2,000,000 تومن ندادم. حالا این رقم ها برای بعضی ها قابل توجه تره، برای بعضی ها خیلی قابل توجه نیست، ولی به هر حال من ضرر قابل توجه برای من داره؟ نه، وقتی نداره برای چی دروغ بگم؟ حالا اینجا میگن فرضی که گفتیم یعنی دفع ضرر قابل توجه تازه یه شرایطی داره. شرایطش بخونید خانم. یک،
تنها راه دفع ضرر دروغ باشد. دو، اون دروغ سبب ضرر به مسلمان دیگری نشود. سه، تحمل آن ضرر شرعاً واجب نباشد. مثلا در فرضی که بدهکار است باید بدهی خود را بپردازد، نمیتواند به بهانه اینکه پرداخت بدهی ضرر است دروغ بگوید. چهار، آبروی اسلام و تشیع نرود. تذکر، دروغ برای جلب منفعت جایز نیست، بلکه برای دفع ضرر توی پرانتز آن هم با شرایط فوق جایز است.
خیلی جالبه، خیلی دقیقه، فقه واقعا دقیقه، یکی از شیرینیاش هم همین دقتاشه. پس اگر، خیلی ممنونم سرکار خانم، اگر رسید مطلب به اونجا که یه ضرر قابل توجهی بود و این فقط از راه دروغ ممکن بود که در شرط اولشونه، ضرر یه مسلمان دیگری نشود. من دروغی بگویم یه ضرری هم من دفع بشه، ولی همه یه گرفتاری بیفتی گردن یه مؤمن دیگه، یه مسلمان دیگه. تحمل اون ضرر شرعاً واجب نباشه. آقا وقتی که طرف بدهکاره، شرعاً این بدهی به گردنشه. حالا بگه آقا نه من خیلی اذیت میشم، من اگه بخوام بدهی اون بدم، یه خورده خلاصه باید یه خونه‌ای بفروشم، یه زمینی بفروشم، یه مثلا ماشینی بفروشم، خب بله دیگه بدهکار دیگه، شرعاً واجبه برام. این دروغ باعث آبرو ریزی برای اسلام و تشیع نشه. یه دروغی، خصوصا کسانی که مسئولیتی دارن، یه دروغی میگن، اینقدر توی رسانه ها، تو گروه های مختلف روی این دروغ کار میکنن که آبروی تشیع و روحانیت و سیادت و نمیدونم تدیع همه رو میبرن. بعد برای چی بنده خدا مثلا دروغ گفته؟ به خاطر اینکه فلان ضرر رو نکنه. حالا با فرض اینکه همچین حساب کتابایی بکنن، و بعضی اول خلاصه خودشون در نظر میگیرن، بعد خدا و دین و مذهب، و در پایانم دوباره تذکر دادن آقا اگر یه جایی خواستی دروغ بگی، برای جلب منفعت جایز نیست، برای دفع ضرر. بعضی ها توی ازدواج ها یه دروغایی میگن، مثلا میگه من این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم. بعد اگه بهش بگی آقا برای چی شما اینا رو گفتیم، میگه خواهی من اینا نمیگفتم که، این دختر رو من نمیدادم، این خانم مثلا به من بله نمیگفت. اینا برای جلب منفعت، بله حالا عقدشون قاعدتا باطل نیست، ولی زندگی که بر مبنای دروغ آغاز بشود، حالا باید دم ببینه که برکتشون میخواد از کجا بگیره. و خصوصا در مسائل مربوط به زندگی ها، اینا حواستون باشه، مبنا و پایه رو بر دروغ نگذارید. برای جلب منفعت و البته حتی گاهی برای دفع ضرر، بنای زندگی های مشترک رو حواستون باشه. من خیلی مواجهه با سوالاتی شده ام، حالا شخصا من یه گوشه این مملکت نشستم، بالاخره پشت تریبون که نیستم که، ولی خیلی مورد این سوال واقع شده ام که آقا مثلا اینو بگیم، آخه اگه اینو نگیم که اینجوری میشه برای دفع ضرر، یا اگه اینو نگیم مثلا این اتفاق نمیفته برای جلب منفعت. اون دفع ضرر هم باید قابل توجه باشه. یه نفر میگه آخه دفع ضرر به اینه که دیگه مثلا از این خانواده ما دختر نمیدن. خب حالا این دفع ضرر قابل توجهی که نیست که، این همه دختر متدین و خوبه دیگه. اگه ما نگیم که ما مثلا یه زمین داریم، ما فلان خونه رو برای بچه‌مون گرفتیم، دختر رو به ما نمیدن، چرا؟ چون اینا همشون خودشون خونه دارن و نمیدونم بعضیشون خوبه. اینا میشه جلب منفعت. سوال دیگری که مطرح شد، پس ما بخش اول رو با کمک سرکار خانم عبور کردیم به عنوان یکی از سوالاتی که بیان شده بود. سوال دیگری که مطرح شده بود و یکی دیگه از بزرگواران هم پیگیری فرمودند و من خواهش کردم ازشون که این رو بپرسند و بشود که انشالله در گروه پاسخ بدن، سوال بود راجع به سکوت، که آقا اگر ما در یه مواردی سکوت کنیم، برو خودمون نیاریم مطلب رو، آیا اینم جز به شهادت دروغ حساب میشه یا نه؟ سرکار خانم فاطمه نادری این سوال رو برای ما از دفتر مرجعی که ازش تقلید میکردن پرسیدن، جوابش هم برای ما بفرمایند تا من یه مقداری توضیح بدم.
سلام علیکم،
وقت شما بخیر.
ببخشید، من سوال کرده بودم که اگر مؤمنی مرتکب معصیتی شود و کسی دیگری آن را فاش کند، اگر ما تایید کنیم که آبروی مؤمن رفته و اگر تایید نکنیم مرتکب شهادت دروغ هستیم یا نیستیم، تکلیف شرعی چیست؟ که جواب که به من دادن نوشتن سکوت شهادت دروغ نیست. اینجا وظیفه ما سکوت هست دیگه، اینو اینجوری اعلام کردم.
بسیار خیلی ممنونم، ببخشید که اذیت شدیم برای اتصال. من اینجا رو یه توضیحی عرض بکنم. پس بزرگوار سوالی که داشتن این بود که راجع به آبروی مؤمن ما چه کنیم اگر ما بگیم که بله او چنین کاری کرد موجب آبروریزیش میشه، اگر نخواهیم بگیم سکوت کردیم، این سکوت ما آیا شهادت دروغ حساب می شود؟ پاسخی که به ایشون دادن اینه که نه، سکوت شهادت دروغ نیست. اما شما این رو با توضیحی که من جلسه پیشین دو جلسه قبل عرض کردم کنار هم بگذارید. من اون توضیح رو مجدد و مختصر عرض می کنم. گاهی اوقات سکوت به معنای تأیید یا تکذیبه. حتی عرض کردم یه مثالی هست، گاهی اوقات خود شما هم اینو تجربه کردیم. مثلا از شما سوال میپرسن، حتی تو ارتباط با مسائل مربوط به بچه ها، مثلا میگن این مداد تراش منو مرتضی برداشت. به طور طبیعی مادر اگر مطمئن باشند که نه مرتضی بر نداشته میگن نه. وقتی مادر یه نگاهی به مرتضی میکنند، یه نگاهی به مصطفی میکنند و سکوت میکنند، خب این معناش اینه که بله مرتضی برداشته و من نمیخوام بگم. گاهی اوقات سکوت معنا داره. شاید نمیشه انتظار داشت که دفتر استفتاءات در پاسخ این نکته ها رو اینجوری بهش توجه کنه و بپردازه، شاید ها. یعنی بالاخره اون بزرگواری که اونجا نشسته میگه آقا نه، سکوت شهادت دروغ نیست. اما وقتی ما توجه میکنیم میبینیم گاهی سکوت. یه مثالی براتون بزنم، چون مسائل خانوادگی و خواستگاری ها و اینها مبتلا به همگان هست، شاید این باز کمک بکنه. فرض کنید یه دید و بازدیدیست، مثلا خانواده عروس دارن بازدید پس میدن، حالا بر اساس رسومات مختلفی که تو شهرستان های مختلف هست، بعضیش هم خیلی جالبه، ولی حالا من بر این چیزی که ممکنه متعارف مثلا تهرانی ها باشه عرض میکنم. مثلا یه بازدیدی پس میدهند، در اون بازدید هم یک آشنایه های بیشتری صورت میگیره، یه خوردن بالاخره یه بارم اینا اومدن خونه اونها. گاهی اوقات بعضی عموها، حالا چون ما بیشتر مخاطبانم خانم ها هستن، مثال از دایی ها نمیزنیم که یه وقت مثلا فکر کنید دایی هم ممکنه خطایی داشته باشه، ولی خب عموها که دیگه بعضیشون اصلا الگوی خطاکاری هست. بعضی از عموها یهو یه چیزایی اون وسط میگن، یا برای خوشمزدگی، یا برای اعلام وجود، یا برای احساس مسئولیت، هر چی. حالا ما دیگه بیش از اینم بندگان خدا رو ضایعشون نکنیم، ولی بالاخره بعضی از عموها یه چیزایی میگن. مادر عروس متوجه مطلب میشه، پدر عروس حواسش پرت اینه که پرتقاله رو بالاخره چجوری پوست کنه که کمتر آبش بریزه، ولی مادر عروس حواسش هست کدوم میگیره. توی یه فرصتی در گوش حاج آقا میگه که آقا این موضوع رو شما بپرس، این مهم بود. پدر عروسم بالاخره خودش رو جمع جور میکنه و برای اینکه میخواد انشالله بعد مجلس با آرامش تا مسیر خونه رو بره و بعدم استراحت بکنه، بالاخره خودش رو جمع جور میکنه و یه جمله بندی دست و پا میکنه و اون مطلب رو میپرسه. میگه راستی عموجان اینجور فرمودند؟ بله، یعنی آقازاده شرایطشون اینجوریه؟ یه چند لحظه همه سکوت میکنه. زنمو برای اینکه بعدن جاری نگه شوهر تو اینجا رو خراب کرد، یه حرفی میزنه موضوع رو میپیچونه و یه جوری شرایط رو جلوه میدن که انگار جواب مثلا منفی است یا مثبت است، حالا هر طرفی که بخوان بپیچونن. حالا بعد 10 سال اگر شما به عنوان خانواده عروس مبتلای به اون مشکلی که از دهان عمو در آمده بود شدید، بعد برگشتید گفتید ما که اینو فهمیدیم، وقتی پرسیدیم شماها یه جوری وانمود کردید و زنمو یه جوری صحبت کرد که نه انگار اینجا مشکلی نیست، ما الان گرفتار همین مسئله با داماد شدیم، اونجا اگه کسی برگرده به شما بگی که آقا ما استفتا کردیم، گفتن سکوت شهادت دروغ نیست، شما چی جواب میدین؟ یعنی من میخواستم با این مثال برای شما روشن کنم که با احترام به اون نظر فقهی، ولی گاهی اون نظر فقهی جاش توی سوال و جواب ما تغییر میکنه. خانم اردهالی، شما مثلا چی جواب میدین در چنین موقعیتی؟ اگر برگردم به شما بگم که خب ما که چیزی نگفتیم، ما سکوت کردیم.
سلام استاد.
سلام علیکم
استاد. من فقط دارم فکر میکنم ما چقدر به خاطر حرف زدن ها و نزدن همون چقدر مسئولیم. من فکر میکنم واقعا این اشکال داشته باشه دیگه، چون پای واقعا یه زندگی در میون باشه، فکر کنم این اشکال از نظر من اشکال داشته باشه.
خب این که یه خوردم ذهنتون درگیره به گذشتم شده خیلی اشکال نداره، ولی ما نمیخواستیم شما رو اذیت کنیم. ما
نه، آخوادم وقتی فکر میکنه چقدر به خاطر کوچکترین سکوتش یا مثلا حتی حرف زدنش چقدر میتونه بار یه سنگین یه زندگی رو واقعا باید به دوش بکشه دیگه. الان واقعا مسئولیت زندگی که این دوتا جوان به قول من به خاطر حرف نزدن من مشکل پیدا کردن، چه رو دوش منم هست دیگه؟ نیست، هست دیگه، منم مسئولم دیگه.
بله، حالا ما ضمن همدردی با شما ببینیم که خانم سارا صالحی هم نظرشون رو بگن. خانم صالحی، شما اگر مخاطب قرار بگیرین و به شما بگن که خلاصه ما که سکوت کردیم و چیزی نگفتیم، که شما چی میگین در چنین موقعیتی؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من
هر
دوستان، من دقیقا مثل سرکان خانم فکر میکنم که خیلی زیادی بسن فکر میکنم که چقدر سخت و حتی سکوت آدم
چقدر مهمه.
یعنی احتمالا شما با کمال ادب و احترام و وقاری که دارین، لیوانی که دستتون هست رو تقدیم اون کسی میکنید که گفت ما که سکوت کردیم. احتمالا با تمام وقاری که دارین، ولی لیوان رو قایم میکنید. حالا من همین من میخواستم حالا در حد این که فقط بزرگواران یه تذکری پیدا کنن به این که صرف این که ما خلاصه گفتیم سکوت کردیم، چیزی نگفتیم. حالا یه ماجرای واقعی هم برای شما بگم، اینم درس آموز. در یک ماجرای خواستگاری، پدر داماد برمیگرده به پدر عروس و خانواده عروس، میگه که آقا، حالا اسم اون دامادم کاری نداریم، همشون به رحمت خدا رفتن، برمیگرده میگه که آقا، این پسر من هر کار داره و هر کار میکنه با خودشه، من مسئولیتی ندارم. منظور پدر داماد چی بوده؟ خدا میدونه. حالا ما که منظورشو الان نمیخوایم تبیین کنیم. عروس سالها بعد میگفت بازم خدا پدر شوهرمو بیامرزه که اونجا او لااقل حرف راستو زد. درسته که مثلا ما نفهمیدیم یا جور دیگری برداشت کردیم یا کسان دیگری جور دیگری جلوه دادن یا حرفای دیگه‌ای که نمیخوام بگم، ولی خدا بازم پدرشو بیامرزه که اونجا حرف راست زد. و چه مصیباتی این خانواده، فرزندانشون، اطرافیانشون کشیدند به خاطر اون آقای داماد. از شما چه پنهان، هیچ کس در برابر این سخن اون پدر شوهر هیچ واکنشی نشان نمیدهد و همه سکوت میکنن، هیچ کسی چی نمیدهد. حالا کی میخواد جواب بده؟ من در جریان بخشی از مشکلات این زندگی قرار گرفتم و هنوز هم تبعاتش هست. همه سکوت کردم. با چه نیتی، با چه هدفی؟ بعضی از اهداف و نیات رو عروس خانم خودش یه جورایی حدس میزنه و یه چیزایی بیان میکنه، ما حالا قاضی نیستیم که. و داستان همینه. یه روایتی براتون بگم، این روایت در این راستا کمکه، گرچه خلاصه یک وضعیتی هم از خلفا روشن میکنه بر همگان. روایت اینه، من یه قسمتشو ترجمهشو بگم، بعد اون قسمت که من دلنظرم هست و متن عربیشو براتون بگم. یه روزی ابوبکر و عمر آمدند نزد جناب ام سلمه. جناب ام سلمه یکی از برجستگی‌هایش در تاریخ دفاع او از امیرالمؤمنین در برابر عایشه بوده، یعنی در مقابل غلط‌هایی که عایشه در برابر امیرالمؤمنین السلام انجام میداد، جناب ام سلمه مدافع امیرالمؤمنین بود. این خیلی ارزش داشته. اگر اشتباه نکنم شماره جلد رو در جلد 23 بهار روایاتی درباره فرمایشات و مواضعی که جناب ام سلمه در برابر عایشه داشته آمده. من الان این روایت رو میخوام با دید تربیتی شما نگاه کنید، ولی خب توش بحث اعتقادی هم دارم. روایت امام صادق علیه السلام نقل کردن، فرمودن یه روز ابوبکر و عمر رفتن نزد جناب ام سلمه، گفتن ای ام سلمه، تو قبل از ازدواج با پیغمبر ازدواج دیگری هم داشته ای؟ از پیغمبر در هنگام تنهایی و خلوتت با ایشان بگو. میخواستند یک نقصی، یک ایرادی، یک مطلبی از خلوت پیغمبر بیرون بکشند و خلاصه بر علیه پیغمبر کار کنند، خدا عذابشون رو زیاد کنه. ام سلمه یه جواب به اصطلاح خیلی بی‌حاشیه‌ای میده، میگه پیغمبرم مثل بقیه مردمه، هیچی نمیگه. ابوبکر و عمر که بیرون میرن و پیغمبر تشریف میارن، حالا هر جایی که بوده، جناب ام سلمه از ترس این که نکند این گفتگوی او با این دو خبیث ملعون مورد نارضایتی خدای متعال باشه، یا خطایی کرده باشه، یا خلاصه یه فرمانی از خدای متعال صادر شده باشد و او در این مسئله کوتاهی کرده باشه، میده به سمت پیغمبر و ماجرا رو میگه. پیغمبر انقدر از این ماجرات در غضب میشوند و انقدر صورت مبارکشون دگرگون میشه که رگ عصبانیت بین چشمان حضرت نمایان میشه. این تعبیر امام صادق علیه السلام ها. والتوى عرق الغضب بین عینی. اینقدر پیغمبر عصبانی شد. با این حال بیرون آمدند، حالا احتمالاً یه جایی بودند، میان به سمت مسجد به صورتی که ردای حضرت بر زمین کشیده میشد، یعنی حضرت انقدر با شتاب اومدن که عبا و رداشون هم مثلا درست نکرد. این حالت پیغمبر انقدر نگران کننده بود که یه عده‌ای از اصحاب حضرت و انصار اینا فکر کردن یه جنگی رخ داده، رفتن سلاحاشون هم وریشتن اومدن، گفتن الان پیغمبر دستور جهاد میدن، داشتن میومدن مثلا به اون خدم و حشم و دوست و یا خانوادهشون گفتن که اسبای ما رو آماده کن که الان برگردیم باید سریع سوارشیم بریم. اینقدر پیغمبر ناراحت شد. پیغمبر رفتن بالا منبر و حمد خدای متعال گفتند و ثنای خدا فرمودند، بعد گفتند این مردم چرا ادعی در پی عیب جوی من هستند و از امور پنهانی من میپرسند؟ به خدا سوگند من از نظر حسب برترین شما، از نظر ولادت پاکترین شما هستم و در پنهان از خداوند خیرخواه شما هستم. هیچ کس از من درباره پدرش نپرسد مگر اینکه من آگاهش سازم. اشاره حضرت به این دوتا خبیثه که خلاصه میخواین من بگم شماها زندگیاتون چجوری بوده، پدراتون کیان، که در پایان روایت اینا به غلط کردن میفتن، میگن یا رسول الله از ما درگذر، خدا شما رو ببخشه، خدا به شما رحمت و مهربانی داده، شما از ما درگذر، ما خلاصه اشتباه کردیم. در این میان هم یه عده‌ای سوال می‌پرسن، حضرت تعیین می‌کنن که پدر تو کیست، پدر تو کیست، پدر تو هم همون کسی است که تو بهش منسوبی، یعنی یه نفر اونجا از اون سه نفری که می‌پرسه پدرش همونیه که بهش منتسبه، او دوتای دیگه نه، پدرانشون کسای دیگه. ببینید یک سوال و جواب از زندگی خصوصی پیغمبر. من اینجا یه استفاده تربیتی رو کنم، میشینیم بغل دست عروس خانواده، خواهرزادمونه، میشینیم بغل دست داماد خانواده، برادرزادمونه. خب چه خبر؟ خانومت چطوره؟ زندگیت چطوره؟ کجاش کمه؟ کجاش زیاده؟ کجاش چطوره؟ مادر زنت چطوره؟ پدر شوهرت چطوره؟ ما در این امر اگر وظیفه ای نداشته باشیم، یه موقع من یه وظیفه ای دارم، باید یه مطلبی رو به اصطلاح درست کنم، پیگیری کنم، من به اون موارد استثناء الان کار ندارم و دارم قاعده رو میگم. اگر من شروع کردم از خلوت او پرسیدن، در خلوت او کنجکاو شدن به هر حکمتی، خدای ناکرده، خدای ناکرده، خدای نکرده، من خود را شیعه علی می دانم ولی در این قسمت به عمر و ابوبکر اقتدا کرد. شوهرش اینجوریه، شما اگر بنا بود دختر به این مرد بدهی نمی دادی. حالا کسی ازت سوال نپرسیده، چی کار داری میشینی برای این دختر؟ از اینکه بله کسایی که شغلشون اینجوریه اینجوریان، بله اونایی که ماره مثلا فلان استانن اینجوریان، اونایی که قومیتشون اینجوریه اونجوریه، بله حالا شوهر شما انشالله اینجوری نیست، ولی بترس، اینایی که اینجوریان من شنیدم دو سه تا از دوستام، نه پنج تا، نه شیش تا، بیشتر، بله اینا وصلت کردن، اینجوری شدن، اینطوری شدن، بعد مادر دماد رو اینجوری دونست، بعد مادر زن رو اینجوری حساب کرد، مخصوصا اگر رفت آمد داری اینجور، اگر رفت آمد نداری اینجور. چرا این حرفا رو میزنی؟ همینجوری زندگی ها پاشون رو پوست خربوزه است. همینجوری دختر و پسری که عاقلانه بتونه زندگی بکنه و بتونه زندگیشو جمع جور بکنه کم پیدا میشه. چرا از این حرفا میزنی؟ ازدواج جدیدی کرده، چی کار داری که این ازدواجش با ازدواج قبلی چه ارتباطی داره؟ چه جوریه؟ اون بهتره، این بهتره؟ چه تفاوتایی دارن؟ برای چی سوال میپرسی؟ مگر میخوای اقتدای به ابوبکر و عمر بکنی؟ بزرگواران، اینجا یک فاصله‌ای ما از بحث شهادت دروغ گرفتیم. من البته مطالبی اینجا آماده کرده بودم، روایات و راجب خلاصه روایاتی که چگونگی تأدیب و توبه شهادت دروغ رو بیان کرده، شما ببینید چه خبره. اما اینجا یه فاصله گرفتم از اون بحث، اساساً راجب گفتگوهایی که میکنیم، سوالایی که میپرسیم، پیگیریایی که میکنیم. یه موقع آدم یه مسئولیتی داره، یه وظیفه‌ای داره، مثلا فلانی ازدواج کرده یا نه، فلانی مثلا میشه کمکی بهشون کرد، من مثلا شوهرشو دیدم اینجوری بود یا همسرشو دیدم شرایطش اینجوری بود، خب یه کمکی بکن. اما اگر نه تو در جایگاه کمکی، نه اگه بخوای کمک بکنی چیزی داری یا توانی داری یا امکانی داری برای کمک کردن، برای چی پرسجو میکنی؟ چرا تو دل این دختر رو خالی میکنی؟ چرا تو دل این پسر رو خالی میکنی؟ چرا کاری میکنی که اینها وقتی در خلوتشون قرار گرفتن با تأسف به هم دیگه نگاه بکنه، بعد بیا تو دفتر مشاوره بگی آقا من این ساله دارم زندگی میکنم، هنوز نمیدونم که این انتخاب خوبی بوده یا انتخاب خوبی نبوده، دوچار تردید شدم، فلان دوستم میگه اگه شوهرت اینجوری کرد پس حتما اینجوریه، اون یکی دوستم میگه اگه مادر شوهرت اینجوری گفت پس حتما اینجوریه. حرف 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 حرف. بترسیم از وقتی که باید حرف بزنیم و حرف نزنیم، و از وقتی که باید سکوت کنیم و سکوت نکنیم. بزرگواران، بذارید شهرتتون به خیلی باحاله و خیلی خوش صحبته و خیلی گرم کنه مجلس نباشه، بذارید شهرتتون به این باشه که خیلی حرف نمیزنه، عب نداره، قیامتتون آبادتره. زندگی خودتون و بچه هاتون نجاتش در اینه. حرف نزن. متلک نندازی. شوخی بی جا نکن. زندگی ها رو به هم نریزیم. گاهی یه دونه خوش صحبتی من خانوم زندگی خواهرم رو به هم میریزه. او شوهر داره، منم شوهر دارم، ولی گاهی فکر میکنیم حالا که دیگه شوهر داریم و هر کدوم 10 ساله داریم زندگی میکنیم دیگه حاشیه ای نداره، مانعی نداره. چه خبره، چه خبره در این نمامی ها و خبرچینی ها؟ به یه نفر یه چیزی میگی، 6 ماه بعد یکی دیگه با یه تغییرات و یه بالا پایین کردنایی میگه آقا مثلا شنیدیم شما اونجا یه چیزی گفتی. بابا این امانت بوده، این سخن، این سخن راز بوده، این سخن مخفیانه بوده، این سخن چجوریه، چه خبره؟ حرف نداریم، حرف نزنیم. من یه تعبیر رو براتون بخونم دیگه، خیلی جالبه راجع به این گواهی دروغ. گواهی دروغ در کتاب گناهان کبیره، البته تک جلدی چاپ شده، ولی اونی که من دارم توش 2 جلد رو با هم چاپ کردن، یعنی جلد 1 و 2 رو با هم چاپ کردن. تو جلد 1 گناهان کبیره گواهی دروغ شماره 19 است. روایات متعددی، من این بخش 19 رو خوندم، یه قسمتایش رو علامت زدم که براتون بگم. یه روایت از وجود نازنین امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن به چیزی گواهی مده مگر این که یقین کنی و آن را مانند کف دستت بشناسی. وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 235 حدیث 3. اونایی که توی تقویمشون راجع به این مواردی که در این روایت امیرالمومنین علیه السلام از شماره زدن و مطلب می‌نویسن، اینو در ذیل همون شماره 19 که داریم توضیح میدیم اینو حتما بنویسن. وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 235 حدیث 3. به چیزی گواهی مده مگر این که یقین کنی و آن را مانند کف دستت بشناسی. از حضرت سوال پرسیدند، یه سوال و جواب مفصلی است راجع به این گناه عظیم. از حضرت سوال پرسید، گفته آقا چجوری توبه کسی که شهادت کذب و باطل داده آمرزیده میشه؟ حضرت میفهمند اولا در حضور مردم در همان مکانی که تازیانه به او زده اند اقرار کنه که من به دروغ شهادت دادم. یعنی اینجوری باید خودش رو نزد مردم بشکنه، یه جا باید تازیانش بزنن، همونجا باید بگه من به دروغ شهادت دادم و بگوید که از کرده خود پشیمانم و از پروردگار پوزش بطلبد، آنگاه معلوم می شود که به راستی توبه کرده. تازه در ادامه و در روایت دیگری داره که حضرت فرمودن اگر مالی که به سبب گواهی دروغ از دست صاحبش بیرون رفته موجود باشد باید به صاحبش برگردانده شود و اگر از بین رفته گواهی دهنده ضامن است. یه گواهی دروغی داده، گفته بله مثلا اون ملک مال خواهر منه، مال برادر منه، مال شوهر منه. اون ملک اگر بین رفته الان مثلا 10 میلیارد میارزه، 10 میلیارد این خانم ضامنه، این آقا ضامنه، یعنی بدهکاره. دیگه تعبیری بالاتر از این که بگیم 10 میلیارد بدهکاره نمیفهم یعنی چی باید بگم. مدیونه، برای چی حرف بی رب زدی؟ تازه اینا زمین و ملک و نخلوبیای زندگیه، روان این خانواده عروس، روان این خانواده داماد، روان این عروس و داماد به هم ریخته. بعضی از اینهایی که مشکلاتی پیدا میکنن، خدای نکرده خدای نکرده تا آخر اون باید دارو بخورن از فشاری که بهشون آمده، مشکلات جسمی، مشکلات روحی، مشکلات خانوادگی. برای اینکه این خانوم به نظرش رسیده که اینجا برای اینکه مثلا بردرزادش یه ازدواجی با این خانواده بکنه، مثلا حالا سکوت کنه یا یه جمله‌ای بگه که یه جوری بپیچونه. من نمیخوام متعرض بحث فقهی بشم، اگر مصداق سکوتی بود که فرمودند شهادت به کذب نیست، من حرفی ندارم، ما که تسلیم فقهیم. ولی اون سوالی که من پرسیدم متفاوته با اون جوابه. آقا تو میدونی گاهی وظیفه داری که بگی؟ بله، یه جا وظیفه نداری بگی، خب نمیگی. وقتی وظیفه داری بگی چرا سکوت کردی؟ نمیگم برید بگید، نمیگم نگید، وظیفتونو بررسی کنید، بپرسید از فقیه، بپرسید از یه فرد عالم، بپرسید. نه که خواهرم گفت نظرم اینه که هیچی نگی، داداشم گفت نه تو بگی بهتره. این داستان زبان رو بزرگواران جدی بگیرن، اینو به عنوان فقط یه تذکر اخلاقی نشنون، که بله حالا یه تذکر اخلاقی هم تو این جلسه ما دادن و خوب بود، مثلا بله باید یه خود توجه کنیم. نه، موضوع جدی تر از این حرف ها. خب ما با این توضیحات که دادیم، من دیگه بیش از این از کتاب گناهان کبیره مطلبی نمیخوانم، گرچه علامت های گذاشته بودم.
ببخشید استاد، دوربین یکی از دوستان روشنه.
بله، خاموش کنن دیگه، خودشون شنیدن ان شاء الله.
استاد ببخشید، این روایت امام صادق رو که اول فرمودین مجددا میفهمه وسایل شیعه؟
جلد 18 صفحه 235 حدیث 3. اگر کتاب گناهان کبیره مرحوم آقای دستغیب رو دارید، خودتون اگر دوست می داشتید این قسمت 19 عنوان گواهی دروغ رو بخونید. یه سوال جواب خوبی هم داره راجع به این که اون آیه مبارکه راجع به قول زور یا عبارت زور در قرآن یک نقطه اشتراکی با بحث موسیقی و غنا داره. این پاسخ شیعه، اینجا ایشون هم اینو توضیح دادن که خلاصه مغایرتی نداره. ما انشاءالله در جلسه بعد وارد عنوان بعدی می شویم، عنوان 20 که در واقع 20 و 21 و 22 و 23 رو اون جلسه با همدیگه خواندیم، که زنا گسترش پیدا میکند، تهمت گسترش پیدا میکند و گناه و طغیان علنی میشود. اینا رو انشالله در جلسات بعد با همدیگه پیگیری میکنیم. ضمن اینکه اگر بتوانیم انشالله بخشی از جلسه بعد قسمت دیگری از اون تحقیقی که سرکار خانم ربابه صالحی زحمت کشیده بودن رو هم با هم میشنویم، البته امیدوارم که فرصت بشود. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداءهم. خدا انشالله به برکت این محافل و مجالس ذکر و توجه به اوامر اهل بیت علیهم السلام همه بیماری های جسمی و روحی ما و بستگانمون و عزیزانمون رو شفای کامل عاجل عنایت بفرماید. برای شادی روح همه درگذشتگان، حقداران، پدران، مادران، ذوی الحقوق، اونهایی که به گردنمون حق دارند، عزیزانمون، نور چشمانمون. چهارم اردیبهشت هم سالگرد مرحوم پدر من هست. انشالله همشون در گذشتگان بهرمند بشوند از عنایات بی بی حضرت زینب کبری سلام الله علیها. ما هم هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.